الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد
وآل محمد وعجل فرجهم.
السلام عليكم ورحمة الله. رسیدیم به مباحث بارداری که شناژبندی و پیریزی ساخت یک انسان هست. همیشه این پیریزی و این ریشه ساخت مهمتر از بقیه مراحل هستش و دشمن همینجا اومده دست گذاشت. یعنی اگر کسی نطفهش سالم باشه و رحم مادر هم سالم باشه، این نطفه سالم و قوی، رحم سالم و قوی، یه بچه سالم و قوی به دنیا میاره. ببینید طبیعت به صورت خیلی طبیعی یک اصلاح نژادی انجام میداد. شما نگاه کنید در بین حیوانات، اون حیوانات درنده، یوزپلنگ، شیر، هرچی هست، دنبال اون حیوانی میدوند که ضعیفتر هست. هیچ وقت دنبال رئیس گله نمیره. یه پاکسازی اتوماتیکی انجام میشه در طبیعت. در قدیم همین اتفاق در انسان میفتد. یعنی بچه‌ای که یه مقدار ضعیف بود، نطفه‌ای که یک مقدار ضعیف بود، جنینی که خیلی جون نداشت، یا حتی به دنیا میاد نوزادی که خیلی قوی نبود، از بین میرفت. خب خیلی بوده در قدیم، 7 تا 8 تا 10 تا بچه به دنیا میورد، 3 تاش میمرد، 2 تاش سقط میشد. اون 5 6 تایی که میموندن قوی ترین ها بودن. یعنی یه کاری به صورت طبیعی قوی ترین ها میموندن، نسل کاملا قوی. برای همین انقدر بیمارستان، انقدر دکتر و دوا، انقدر دارو، این چیزا نبود. الان به زور این بچه‌ای که درست لانه گزینی نکرده در رحم، به زور سرکلاژ و استراحت مطلق و این چیزا، این بچه رو میخوان نگه دارن. به زور آی وی اف و آی یو آی که حالا تو سطح 4 توضیحات شو میدیم، میخوان یک نطفه‌ای رو داخل رحم قرار بدن. به زور دستگاه و اینها یه بچه‌ای که ضعیف هست رو میخوان به دنیا بیارن. به حدی هزینه ها بالا رفته، به حدی سختی های بچه داری زیاد شده که نهایتا یه خانواده 2 تا بچه به دنیا بیاره با این سختی ها کلن دیگه توانش و انرژیش و همه چیزش از دست میده. اصلا دیگه حوصله‌اش نمیکشه این همه درد سر بخواد بکشه برای بچه ها بودن، چون پیریزیه رو اینا از بین بردن، بن رو دارن میزنن. بن نطفه هست و ایام بارداری که خب پزشکی جدید همه چیز رو داره نابود میکنه. یک، سرد کردن نطفه ها و رحم ها با ترویج غذاهای سرد. بارها عرض کردیم یه طوری ذهن ما رو تربیت کردن، وقتی اسم کلسیوم میاد یاد سردی میفتیم، اسم ویتامین سی میاد، اسم ویتامین دی میاد، اسم لاغری میاد، غذای کم کالری یعنی سرد، اسم این چیزا میاد، ما یاد سردی ها میفتیم. و هر چی گرمی بوده ترسوندن، و همه گرمی ها تو ذهن ما نشان دهنده یک بیماری است. نمک نشانه فشار، چربی نشانه چربی خون، گوشت نشانه نقرس، کندر نشانه بیش‌فعالی، هسته سیب نشانه سیانور، روغن زیتون نشانه سرطان برای سرخ کردن، و و همه گرمی ها رو یه کاری کردن که ما ازش متنفر بشیم. این باعث شده نطفه ها سرد بشه، رحم ها سرد بشه. به همین دلیل میگم قدیم مرگ و میر زیاد بود. میگم بله مرگ و میر زیاد بود. الان که حالا قدیم 10 تا شکم میزد 3 تاش میورد 2 تاش سرد میشد، الان 35% نازایی داریم در زوجهای جوان، ناباروری و نازایی. انقدر ریشه رو زدن نابود کردن. خب این تو بحث سرد کردن نطفه. کار دومی که کردن تولید تراریخته و بذرهای ناباربر. تراریخته یعنی چی؟ یعنی چی ژنتیکش رو دستکاری کردن؟ یکی از کارهایی که کردن این بود. یعنی تراریخته رو اولش که آوردن گفتن به جای اینکه سم رو به گیاه بزنیم، سم رو داخل گیاه بزنیم. هیچ حیوانی، هیچ حشره‌ای جرأت نمی‌کنه وارد نزدیک این گیاه بشه، ولی ما داریم سم می‌خوریم. این یکی از تغییراتی که دادن. تغییر دوم این بوده که ژن برخی از حیوانات رو میارن روی غلات بار میکنن و در اخلاق انسان اثر میذاره. تغییر سوم نابارور کردن بعض هاست. سه تا کار تراریخته، یعنی سه تا کارشو تا الان فهمیدیم. نابارور کردن بعض هاست. عرض کردیم وقتی پرتقال تامسون میخوری هیچی تخم نداره، پرتقالای قدیم چقدر تخم زیاد داشت. خب این وقتی خودش نابارور هست قطعا ناباروری میاره. بذر پنبه میکارن در هند، 4 سال 5 سال این بذر رو میرن از وزارت خونه میگیرن، بعد 5 سال 6 سال میگه آقا چرا این کارو کنیم، خودمون پنبه دونه از این پنبهی که کاشتیم برداشت میکنیم و میکاریم برای سال بعد. پنبه دونه گرفتن کاشتن هیچی در نیومد، باید هر سال بری بذر جدید بگیری، وابستگی 100%. گفتن خب حالا که اینطور شد همون بذرهای قدیمی رو میکاریم، بذرهای قدیمی هم کاشتن در نیومد، خاک تراریخته میشه، خاک آلوده میشه. تو ایران این کار به شکل خیلی وسیع داره انجام میشه، خیلی وسیع، و وزارت جهاد خیلی زیربنایی تر از وزارت بهداشت داره میزنه. وزارت بهداشت رو داره بازی میکنه، به زور میاد وارنش میکنه، به زور میاد قرص آهن میده، واکسن میزنه، میفهمیم چیزایی که یه عده دارن مریض میشن. وزارت جهاد یهو میاد ملکه زنبور عسل عوض میکنه، یهو میاد برنج مولایی میکاره تراریخته، یهو میاد بذر آلوده وارد میکنه، کسی نمیفهمه. اینجوری داره کار انجام میده. حالا یه بخشایشو گفتیم، بحث کنت کوین رو اینجا گذاشتیم، پخش شد کلیپش، حالا باز اگر شد میذارم ان شاء الله. بذرهای تراریخته باعث نابودی انسان خواهد شد و جابجایی خون، انتقال خون، انتقال پلاکت، پلاسما که تو سطح 4 ان شاء الله توضیحاتشو خواهیم داد. نطفه از چیست؟ از خون. خون از چیه؟ غذا. این که میفهمد کسی که غذاش حرام باشه در بچه اثرش رو خواهید دید. خون اثر میذاره در نطفه، یه استرس و استراب اثر میذاره در نطفه. خب وقتی شما خون داری جا به جا میکنی، داری انتقال خون میدی، این خون از چه غذایی ایجاد شده؟ از چه خوراکی ایجاد شده؟ از چه شخصی گرفته شده؟ از مرد، از زن؟ هیچیش مشخص، یهودی، مسلمانه، هیچیش مشخص نیست. و این اثر میذاره رو نطفه ها. یعنی بشر هر چی جلوتر میره هی داره کارش رو بدتر میکنه. این کارا رو کردن که ریشه نسل ها رو دارن ضعیف میکنن. اما برای پیشگیری از مشکلات بارداری باید بارداری رو بشناسیم. بارداری یعنی حبس آلودگی. چرا؟ به دلیل اینکه قطع قاعدگی ایجاد میشه. ابتدای بحث بیماری های زنان در جلسه گذشته عرض کردیم اصلا اصلی ترین وظیفه رحم پاکسازی است، تخلیه بدن از فضولات هست. به هر علتی حبس قاعدگی ایجاد بشه، فضولات در بدن زیاد میشه. بارداری یکی از علتهای حبس قاعدگی است که میشه حبس فضولات. اکثر مشکلات ایام بارداری به خاطر اینه که فضولات بدن مادر زیاد شده. اکثراً هم مشکلات بلغمی است، یعنی مسمومیت بارداری که حالا توضیح میدیم، مثلا این اسم اشتباهی است، عفونتش، ورمش، دیابت بارداری که عرض کردیم کلن دیابت از بلغم، دیابت بارداری هم از بلغم دیگه. یک ککومکش مثلا میتونیم بگیم از سرداست، ولی بقیهش همون تنگی نفسش، ویارش، اینا تماماً ناشی از افزایش بلغم هست. طبیعتاً اگر در بارداری جنین دختر باشه، به دلیل افزایش سردی باعث میشه فضولات زیاد بشه. چرا سردی باعث افزایش فضولات میشه؟ چون منافذ رو میبنده. منافذ رو میبنده، باعث میشه فضولات حبس بشه. دقیقاً اتفاقی که در هندونه و خیار میفته در مقابل خربزه و انگور. چرا خربزه و انگور باعث آبریزش و عطسه و این چیزا میشه؟ گرمه منافذ باز. چرا حساسیت در فصل بهار ایجاد میشه؟ فصل گرمه منافذ باز میشه میریزه بیرون. پس حساسیت ها معناش اینه. چرا به نور میگه حساسم؟ چی میشه؟ هیچی جوش میزنم، چون منافذ رو باز کرده ریخته. حساسیت ها به معنای ریختن بیرونه، به معنای باز شدن منافذ و ریختن بیرون هستش. خب اگر سرد باشه منافذ بسته میشه و فضولات حبس میشه. بسیاری از خانم ها میان میگن که ما سرمون خیلی عرق داره، بدنمون عرق نمیکنه، از سر عرق میکنیم. چون منافذ پوست بدن بسته است عرق نمیکنه، باید نوره بزنه، سفیداب و کیسه کشی و این چیزا تا منافذ باز شه و کم کم از بدن هم انسان عرق کنه. پس این سردی گرمی علت این که آلودگی ها رو حبس میکنه همینه. تو آتش هم همینو عرض کردیم. چرا آب جوش بهتر آتش رو میبره؟ پس طبیعتاً چه چیزهایی باعث میشه فضولات کاهش پیدا کنه؟ صفرازاها. اما یه نکته ای که یه مشکلی که وجود داره اینه که بسیاری از صفرازاها قاعده آور و مسقط هستن. ملاک در مسقط بودن رو عرض کردیم؟ نه نه، مدرا رو توضیح دادیم دیگه. پس اون چیزهایی که صفرازا هستن خیلی اوقات مثل رازیانه، سنا، زعفران، سیاه دونه، اسفند، ابهل، گزنه، اینا گرم و خشک هایی هستن که ابهل بله مسقط هستن. خب حالا چه کار کنیم؟ پس چه چیزی استفاده کنیم؟ بهترین چیز در ایام بارداری که صفرای فوق‌العاده خوب تولید میکنه و نه تنها مدر نیست بلکه قابض هست، کندر است و نمک. یعنی کندر مدر رطوبت ها نیست، به همین دلیل هیچ کسی به عنوان شیرافزا معرفیش نکرده، به عنوان معرق تعریق آور عرق آور معرفیش نکرده، به عنوان مدر هست. نمک هم همچنین. خب اینا کارشون چیه؟ اینا برعکس مدر را قابضن. قابض یعنی جایگزین سرکلاژ. خیلی راحت تو خوراکی ها داریم عرض میکنیم که خب حالا توضیحاتو میدیم. نمک در درمان ورم، فشار و مسمومیت موثره. تو باز تو بحثش اینا رو خواهیم گفت. تنها چیزی که ما برای ورم بارداری تجربه کردیم فراوان که مفید هست و ورم رو از بین میبره نمکه، و تنها چیزی که پزشکی امروز میگه استفاده نکنید نمکه. کندرم که یک صفرای بسیار لطیفی داره و قابض بسیار خوبی هستش. و وقت این کندر در ایام بارداری نگاه کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در گرم و خشکترین منطقه دنیا میفرماید که کندر استفاده کنید. قابل توجه اونهایی که میگن کندر بیش‌فعالی میاره، میگیم چرا بیش‌فعالی میاره؟ میگن گرمه، بقیه گرمی‌ها رو حذف کنید. میخوای صفرات بالا نره، ادویه رو حذف کن، سیر و پیاز رو حذف کن، حتی شده گردو این چیزا رو حذف کن. کندر تنها توصیه پیغمبره در ایام بارداری. بعد میفرماید به زنان باردار کندر بدهید که اگر بچه در شکم مادر با کندر تغذیه شود اشتد قلبه و زید فی عقله. اول قلبش محکم میشه، اول بساط غربالگری جمع میشه. قلبش تشکیل نشده، قلبش سوراخه. ببینید هدف تمدن غربی نابود کردن قلب هاست. هم تو طبیعت قلب ها رو نابود کرده، هم تو انسان ها. قلب خونه حیاته، قلب حمام خزینه است، از بین بردن اینا رو. قلب انسان هم دارم از بین میبرن. چقدر بچه ها به دنیا میاد قلبشون سوراخه؟ بچه هایی که موقعی گریه لبشون کبود میشه و از حال میرن، اینا قلبشون ضعیفه. و چقدر از بچه‌ها به دنیا نیومده میافتن، چرا قلبش تشکیل نشده. اولین کاری که کندر میکنه، به همین دلیل ما میگیم دو ماه اول سعی کنن روزی یه نخود کندر بخورن. و بعد خواهیم گفت آقا میگه سفران بالا اساسا کندر میکنم خشک میشم، خیلی خوب انار بخور، کاسنی بخور، خرفه بخور، این همه سفرا بعد جز طیبات هست، اونا رو استفاده کن که سفرات بالا نره. پس اول قلب محکم میشه، زیاده فی عقل، عقلش زیاد میشه. یعنی چی عقل زیاد شه؟ چه خاصیتی داره؟ تمام صفات اخلاقی، همه اخلاق 75 لشکر اخلاقی زیر مجموعه جنود عقل بودن دیگه. عقل اگر کامل بشه، به همین دلیل صفات میفهمد اگر پسر باشه شجاع میشه، اگر دختر باشه خوش هیکل میشه و نزد همسرش خوش اقبال میشه، خوشبخت میشه. باز امام رضا علیه السلام میفرماید به زنان باردار کندر دهید که اگر فرزندش پسر باشد روشن دل، زکی الفؤاد، بعضی خیلی دلشون روشن نورانیه، به انسان نور میدن، بچت با کندر این اتفاق میفته براش، روشن دل، عالم و شجاع میشه. عالم اگه شجاع نباشه فایده نداره، علمشو مخفی میکنه، میترسه حرف بزنه. عالم و شجاع باید با هم باشه. و اگر دختر باشه خوش اخلاق و خوش حسنت خلقها و خلقها، هم خوش هیکل میشه هم خوش اخلاق و هدیت اند زوجها، نزد همسرش خوشبخت میشه. این کندر در غیر از بارداری هم مؤثر هست روی قلب، که برای گرفتگی عروق قلب جویدن کندر بسیار عالیه، ولی این اثرات اخلاقی تو روایت ذکر نشده براش. این نکته بسیار مهمی هستش. حالا که اکثر مشکلات بارداری شد ناشی از امتلاع، پس تخلیه در قبل از بارداری و در ایام بارداری جایگاه بسیار بالایی داره. خیلی صحیح نیست. خیلی شاید درست نباشه که بگیم حتما نخبن، اما خیلی سریع عجله نکنن توی سختش، ممکنه بشه کاری کرد. خب تخلیه ها قبل از بارداری، پس ببینید اولا در ایام بارداری ما یه سری قابض های صفرازا میدیم که بلغم رو از بین ببره، مثل نمک و کندر. ثانیاً برای پیشگیریش یه سری تخلیه ها قبل از ایام بارداری اگر باشه بسیار مفیده. حالا اینا رو ما نوشتیم، حجامت و نوره و اسهال و غیر رو نوشتیم، شاید یکی مثلا پیاده روی رو انتخاب کنه که عرق کنه، بره سونا چند جلسه که تعریق داشته باشه، یکی انتخاب. در ایام بارداری هم یه سری تخلیه ها باید باشه، مثل نوره. نوره طبیعی نه تنها ممنوعیت نداره بلکه جلوی سقط رو میگیره. امروزه اکثر سقط هایی که بنده دیدم، حالا تو مزاج شناسی که داشتیم، به خاطر خوراک مدر نبوده. این نبوده که طرف زعفران خورده باشه بچه سقط شده باشه، سنا و اسفند خورده باشه سقط شده، نه، اکثرا به خاطر کمرلقی و سردی رحم، تا جایی که بنده مزاج شناسی کردم دیدم. خب این دوتا، هر دوتاش رو نوره میتونه جلوگیری کنه، هم کمردقی رو هم سردی رحم رو نوره میتونه حل کنه. یه سری پاکسازی ها و تخلیه ها، 25 تا تخلیه گفتیم دیگه قبل سطح 3، ابتدای سطح 3 گفتیم، حالا هر کدومو که طرف میتونه انجام بده. در ایام بارداری نوره، تعریق، پیاده روی، نداشتن یبوست خیلی خیلی مهم هست، خیلی مؤثر هست. و برخی از مواقع بحث حجامت اگر دید امتلاع زیاده، این که ویار تا 3 ماه اول یا 4 ماه اول بیشتر هست، قبلا علت چه گفتید؟ چرا؟ جنین کوچیکه، تغذیهش کمه، فضولات بدن مادر زیاده، وقتی بزرگ میشه تغذیهش بیشتر میشه، امتلاع بدن مادر کم میشه. اونی که تا 9 ماه ویار داره یعنی امتلاع بدنش بسیار زیاده، اونی که اصلا ویار نداره یعنی خیلی شاید بدنش امتلاع نداشته باشه. این که امروزه میبینیم دیابت بارداری خیلی زیاد شده، ورم بارداری، فشار بارداری خیلی زیاد شده، این همه ناشی از امتلاع زیاد نسل امروز هستش. خب پس پیشگی حجامت در 3 ماهه دوم بعضن توصیه میشه. 3 ماهه اول به دلیل اینکه جنین مثل شکوفه است خیلی سسته، سه ماه سوم به دلیل اینکه جنین مثل میوه رسیده است خیلی سسته، سفارش نمیشه. اما سه ماه دوم به دلیل اینکه مثل میوه کاله یه مقدار قرارش بیشتره، یه مقدار ثبات بیشتری داره. اگر دیدید خیلی طرف مشکلش حاده، مثلا دیابت داره و ورم داره و فشار داره و اینها، یه هجامات مختصر براش میتونه مفید باشه. خب ماه هفتم خیلی توصیه نمیشه، سه ماه آخر خیلی شاید توصیه نشه. همین امتلاع، فقط کهیل ناشته از گرمیه. بعضی ها هستن شپش میگیرن، در ایام بارداری شپش میگیره، بعد بارداری خوب میشه. برخی ها هستن دوچار زکامی میشن که نمیتونن جلوشو بگیرن، آبریزش وحشتناک، هر کاری میکنه خوب نمیشه. اینا همه همون امتلاعه هست و این تخلیه در زایمان طبیعی بیشتر هست نه در سزارین. به همین دلیل خیلی اوقات این دیابت های بارداری که ادامه دار میشه و برای طرف ماندگار میشه در سزارین ما میبینیم این هست. یعنی در ایام بارداری دیابت گرفته، بعد از زایمان هم دیابتش خوب نشده. چرا میگه سزارین کردن؟ چون تخلیه خوبی صورت نگرفته که این فضولات خالی شه، جذب بدن بره. پس این تحلیل دقیق بسیاری از بیماری های بارداری بود. خب همین، این امتلاع خوب خارج نشده، بدنشون پر از فضولات هنوز. ببینید زردی نگرفتن ناشی از چیه؟ این که زردی میگیره ناشی از ضعف کبده. پس زردی نگرفتن ناشی از تقویت کبده. کبد که قوی باشه زردی نخواهد گرفت، هر چند شما سفرازا زیاد خورده باشید. حالا هجامت میتونه، سبیل گندم میتونه، خوراک گرمتر میتونه این کار رو انجام بده و زایمان طبیعی. عرض کردیم سزارین بچه رو کامل، هنوز بچه کامل نشده به دنیا میاد، برای همین یه مقدار ممکنه آسیب بزنه. درمان مشکلات بارداری، اولا اینو یه خاطراتی هستش دکتر حسن تاجبخش نوشته، خوندنش خیلی جالبه. میگه که در سال 67 داشتم حالا در یک راهی میرفتم، راهی که مال ایلها و عشایرها بود. از راهنمایم شنیدم که میگفت سالها پیش همین مسیر را با ایل طی میکردم. خانمی از آن چادرنشینان گرفتار درد زادن شد، خود را در تنگلای درهی به کناری کشید، پارچهی به خود پیچید، بچه را به دنیا آورد، بند جفت را خود با سنگی ورز کرد، بچه نازنین را با پارچهی پوشانید و به کول بست و خود را به کسان خیش در اید رسانید. خواب و خیاله، یعنی تصورش باعث میشه فشار آدم بیفته. مگه میشه چنین چیزی؟ خب ببینید این قوت بسیار زیادی که داشتن، این که دوتا بچه رو خیلی راحت شیر میدادن. حالا ما توی سطح 4 بحث دایه رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد که چقدر گزینه های مختلف گفتن برای انتخاب دایه. یعنی انقدر دایه زیاد بوده، حضرت می فهمد دایه خوش اخلاق بگیر، اگر مثلا مسیحی هست شراب نخوره، زیبا باشه، پر عاطفه باشه، چشمش مشکل نداشته باشه، فاکتورهای زیادی گذاشته برای انتخاب. الان این انتخابی نیست، انتخاب تو برندهای مختلف شیر خشکه. دایه دیگه اصلا هست شد؟ چرا؟ و هر چیزی که هست میشه جز از سنت‌ها، یه بدعتی میاد جاش، بانک شیر میاد جاش. خب این از شیر از چیه؟ چه غذایی خورده؟ کور میگه نباشه دایه، اثر میذاره. همینجوری شیر خوش میگیم بچه‌ها. ببینید این جریانی که دو تا سه تا بچه رو راحت شیر میدادن یا به راحتی دو سال یه بار بچه دار میشدن، خیلی براشون عادی بود. اینا به خاطر که قوت داشتن. حالا خواهیم گفت که پزشکی غربی سه تا حرکت ناجوانمردانه زده که نابود کرده بدنها رو، توضیحات رو انشاءالله خواهم گفت. خب اولین مشکل ویار و تهوع بارداری است. طبیعتاً اصل درمان چی بود؟ پرهیزات. پس باید یه کاری کرد که تولید فضولات در بدن مادر کم بشه، پرهیزات غذایی رو باید داشته باشه که بلغمش کم بشه. دوم خروج مواد زائد. همیشه حالت تهوع و اسهال نشان دهنده تخلیه است. اگر حالت تهوع داره، چه در ماشین، چه در ایام بارداری، چه هنگامی که غذای بد خورده، میگه حالت تهوع گرفتم، این یعنی بدن میخواد خودشو خالی کنه، فضولاتی داره، کمکش کن تخلیه کنه. اگر بتونه قی کنه، باعث پاکسازی خون میشه و باعث میشه که جنین مناسب تغذیه بشه، رشد جنین بهتر میشه. رشد در چیست؟ گرما و تلید. پس استراحت مطلق به شدت آسیبزا هست، به دلیل اینکه گردش خون کم میشه، خون گرما و تلید رو میرسونه و این باعث میشه اگر گردش خون کم بشه، گرما و تلید کم بشه، بچه آسیب ببینه. و نهایتاً یه سری مسکنات تهوع هست. اگر کسی میخواد تهوع رو از بین ببره، دیگه قوی ترینش زنجبیل هست. حالا نعنا هم هست، زیره سیاه هم هست. به و مشتقاتش، مخصوصاً چای به. زیره مدره، مدره شیر و مدره عرقه. و به و مشتقاتش، چای به استفاده کنید. چای به خوش، اصلا تنقلاتتون سعی کنید چای به و سیب باشه، تو ماشین یک کیسه چای به و سیب داشته باشید، همینجور خشک استفاده کنید. در تمام تهوع‌ها، تهوع ناشی از دریازدگی، ناشی از شیمی درمانی، از عمل جراحی، بارداری، هر تهوعی که هست، نسخه مشترکی داریم به اسم چای سیب و به و بعدش هم سویق گندم. سیراب شیردون مؤثره، مصرف انار شیرین هم توی این موارد مؤثر هستش. بندازش بیرون. از کردم مدر شیر و مدر عربه، مدر حیز نیست که مسقط باشه. خب فشار خون، فشار بارداری هم ناشی از بلغم هستش. نمک دریا، جویدن کندر، شربت آب لیمو عسل. این کندر و نمک رو هم اولش گفتیم. علامت این فشار چیه؟ فشار سرد، ضعف و بیحالی. خب سردرد پشت سر، سردردهای پشت سر ناشی از افزایش بلغم هست. حالا ممکنه این بلغم چربی خون باشه، ممکنه فشار خون باشه. بلغم اگه باشه همینه، فقط چون در ایام بارداری مثلا سیاهدونه مضره، یعنی ممکنه مسقط باشه. اسفندونه دیگه نگفتیم ما، چون ممکنه مسقط باشه. ورم بارداری، تنها چیزی که ما تا الان تجربه کردیم و نتیجه دیدیم نمکه. نمک دریا زیادتر از حد معمولش استفاده کنن، یعنی روزی مثلا دو سه قاشق چای خوری رو مصرف کنن، مشکلشون حل خواهد شد. از بلغم دیگه، درسته. خب داروی ضد بلغم چی است؟ مثلا هفتا خورما بدون آب دیگه. مستکی. ها بلغم زدا رو میفرمایید؟ آویشن، زنیان، سیاه دونه، کندر، مستکی، این پنج تا. حالا یه مقدار چون بعضا بحث مسقط بودن آویشن اینا مطرحه، باز احتیاط میکنید. مسمومیت بارداری، اصلا مسمومیت بارداری یعنی چی؟ نه علامتش چیست؟ هیچ ربطی به مسمومیت نداره. من واقعا هنوز نمیفهمم چرا میگن مسمومیت، سمی نیست اصلا. اصل مسمومیت بارداری فشار خون در بارداری که بالا بره، میگن مسمومیت.
همون فشار
بلغمی است دقیقا. و بعد نکته خیلی مهمی که وجود داره، علائم مسمومیت، سرگیجه و ضعف حافظه از علائم اولیه‌ش. سرگیجه های بارداری هم سرگیجه های سرده امروزه، من کار به 100 سال پیش ندارم. تاریه دیدم میاره، اینا هم همه از بلغمه. و بعد میگن توی این کمکاری کلیه هم مؤثره. خب کلیه چه کار میکرد؟ بلغم و سودا رو باید دفع میکرد. پس همه مجموعه علائم و عوارض مسمومیت برمیگرده به بلغم. اون وقت یه طوری طرفو میترسیدن سری ختم بارداری باید اعلام بشه و الا بچه سقط میشه. خب بچه سقط بشه همون ختم بارداری دیگه، فرقش چیه من نمیفهمم. ولی با یه چند تا بلغم زدا به راحتی میتونید مشکل رو حل کنید. باز ما تاکیدمون روی بحث نوره خیلی زیاد هست به عنوان پیشگیری و درمان، در بیماری زنان هم عرض کردیم نوره رو خیلی باید جدی گرفت. خب درمان آن بلغم زداها هستن. آخه همه شو نمیخواد بنویسید، بنویسید کمکاری کلیه هم نقش دارن. تموم شدن. نمک، عسل، سویق گندم، روغن زیتون، سیب. سیب یه بلغم زدای خیلی لطیف هستش. مصرف سیب رو خیلی زیاد کنید، خاصتا برای مسمومیت هایی که الان انقدر زیاد شده، مسمومیت های استنشاقی و تزریقی و خوراکی و آب آلوده و همه چیز، سیب رو خیلی زیاد استفاده کنید دیگه. یه 4-5 تا میوه الان دیگه، انار اومد دیگه. آره خب هیچی کاله، پس بلش کن. یه ماه دیگه فصل اناره، تقریبا آبان، آخر آبان دیگه. الان به اومده ها، ولی این به نیست، به باید آب پاییز رو بخوره. اصلا آخرهای آبان فصل به، الان فصل سیبه. تو هر فصلی یه میوه رو خیلی مداومت کنید. هر وقت سیب هست، هر وقت انار هست، تا زمانی که به هست، معمولا تا فروردین و اینها هم به هست، هر روز داشته باشید این میوه ها رو. کمردرد بارداری، استفاده از قرص کمر، مصرف استخوانسازها. استخوانسازها مثل چی؟ سنجد، بادام، اردشیره، برگ چغندر، فوق‌العاده است. و روغن مالی، بستن شال، کیسه نمک گرم. نمک رو گرم کنم توی کیسه پارچه‌ای روی موضع درد بگذارم. ناخون درمانی معمولا برای سیاتیک و دیسک. تجربه رو توی این موضوع نداشتیم، اما تو دیسک و سیاتیک ناخون درمانی خوب جواب میده، یعنی 20% موارد جواب میده. حالا دیگه میگیم تو بحث سیاتیک ناخون درمانی هم انشاءالله خواهیم گفت. خب لکبینی بارداری اکثرا ناشی از سستی رحم و ناشی از کمخونی هستش. به همین دلیل ما فقط خونسازها رو توصیه کردیم، مثل رطب یا خورما، سویق گندم، شیره انگور، کباب و قرص خون. حالا قرص خون رو آخر از همه نوشتیم. قرص خون مجفف خوش کننده است. کسانی که خوش مزاج هستن ما توصیه نمی کنیم، چون دقیقا ترکیباتش ترکیبات توریفله. توریفل ترکیباتش چیه؟ حلیله بلیله عامله. حالا یه نقدار روغن حیوانی اونیان بعضا می زنن. حلیله بلیله عامله مجفف خوش کننده است. اصلا توریفل رو می دن برای که بلغم از بین بره. قرص خون برای کسایی که غلبه بلغم دارن یا بلغمی هستن، کبد گرم ندارن، خیلی خوبه. اما اگر خشک مزاج باشن اذیت میشن، میریم سراغ مثلا موی، سراغ شیره، چیزای دیگه. کاهش درد زایمان، این مواردی که اینجا ذکر میشه برای ماه آخر هست. اصلا یا غلبه خشکی داشته باشه، یعنی مزاجش خوش نیست ولی غلبه صفرا رو داره، باز توصیه نمی کنه. خیلی فکر می کنم ارتباط مستقیم بین این دوتا باشه، نمی دونم علت چیه. برعکس عمل نمیکنه، یبوستش ناشی از کمخونیه. به دلیل اینکه گرما نمیرسه این اتفاق میفته. کمخونیش برطرف شد، یبوستش هم برطرف میشه. ببینید اصل قاعده در زایمان راحت گرما و تریست، مخصوصا تری، یعنی رطوبت بالا، گرمای بالا، نه بیش از حد که غلبه پیدا کنه، باعث میشه زایمان راحت بشه و در نتیجه خشکی باعث افزایش سختی ها خواهد شد. به همین دلیل مواردی که داریم میگیم اکثراً برای از بین بردن خشکیه. نگاه کنید لینت مزاج، یعنی به هیچ عنوان در ماه آخر یبوست نباید داشته باشه دیگه. با هر طریقی که میدونید، آب روغن خوردن خیلی خوبه، فلوس خوبه، گل سرخ خوبه، روغن بادام شیرین بماله یا بخوره، اینا خوبه. پس در ماه آخر یبوست نباید باشه. ترک غذاهای قابض، مخصوصا ترش ها قابضن، مخصوصا اونایی که گسن، غذاهای گس، غذاهای ترش، اینا خیلی استفاده نباید بشه. حمام گرم جایگزین زایمان در آب. چرا زایمان در آب اینقدر طرفدار پیدا کرده؟ چرا درد کم میشه؟ به دلیل افزایش رطوبته. ولی چون رطوبتش همراه با سردی هست، این حکما میگفتن که حمام گرم بگیره در ماه آخر، هر روز نیم ساعت یک ساعت بره در حمام پربخار که حسابی گرم باشه و رطوبت داشته باشه، این باعث راحت شدن خواهد شد. بله، نوره پرهیزاتی بهش نمیگیم، یعنی این چیز نمیشه که زایمان رو سخت کنه. قابض هست، درست هست که جزء قابضات حساب میشه، ولی آره به خاطر گرمش باز خیلی آسیبزا نیست. افزایش فعالیت جسمی و پیاده روی، سعی کنن پیاده روی هایی داشته باشن که عرق کنن. روغن مالی شکم و کمر با یک روغن مرطوب، حالا بادام شیرین، بنفشه، کنجد مؤثر هستش. و عدم جلوگیری در طول ایام بارداری که اینو من در آخر بحث توضیح میدم. اینا برای ماه آخره، نه روز آخر. روغنی که مثلا میزنن روغن معتدل باشه، مثل روغن بنفشه. آره این موثر. حالا یک سری از شاهکاراشونو ببینیم. صوت وصله؟ فقط یه مقدار تون تون حرف میزنن، خوب باید دقت کنید.
یکی فرزند جان موجب درد و رنج یک سالی یک مادر شد. از یک سال پیش پس از سزارین اشتباه پزشکی فرزند جان موجب درد و رنج یک سالی یک مادر شد. از یک سال پیش پس از سزارین مادر، دو گاز استریل به همراه سنجاق‌های فلزیش در رحم مادر جا مونده بود.
یه مدتی که مشکل درد شکم داشتن به دکترهای متعدد مراجعه کردیم.
سونوگرافی که نگاه کردن دکتر زنم فرستادم چه متخصص گوارش، گفتن احتمالاً مشکل روده باشه. تو سی تی اسکنم دوباره که نوشته بودن دوتا توده مشاهده میشه.
چون نمیتونستن تشخیص بدن، هر کی یه نظریه میداد، مخصوصاً یکی از دکترها احتمال سرطان هم مطرح کرد.
این جواب
خیلی خوب دقت کنید. ببینید احتمالات میدن، یعنی سونوگرافی داره با چشم چیزی میبینه نمیفهمه، یکی میگه سرطان، یکی میگه نمیدونم اندومتریوز، هر کسی یه احتمالی میده. پس انقدر به این سونوگرافی ها اعتقاد نداشته باشید. آها تو سونوگرافی گفته بچه کیست داره تو مغزش، قلبش تشکیل نشده، تیغه بینی نداره، ستون فقراتش فلان، سندرم دان داره. خب گفته که گفته، جبرئیل که نگفته. انقدر اعتماد نداشته باشید، خیلی تشخیص هاشون جاهلانه است. حالا ادامه شو.
سیتی رو بردیم پیش یه متخصص دیگه. ایشون اصلا که نگاه کردن عکس و جواب گفتن که دوتا گاز استریل با نوارهای فلزی روش جا مونده تو شکم شما.
یک سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلی که ناخواسته تحمیل شده و تشخیص هایی که جز ناامیدی چیزی نداشت.
خیلی اذیت شدیم. از لحاظ روحی خانمم خیلی اذیت شد. مخصوصا که این کلمه گده سرطانی هم گفتن، دو روز دیگه حالت شوک دست داده بود پیش.
شما حالا سایر سیستم قانونی بیمارستان
اقدام بکنید. هرچند جراح این عمل موفقیت آمیز حاضر به رویارویی با دوربین خبر نشد، اما مصاحبه با بیمار نشان از عملی سخت و دشوار داشت.
میدونی چند ساعت تو اتاق عمل بودی؟ شما که 3-4 ساعت تو اتاق عمل بودین، الان حالتون چطوره؟
خیلی حالش خوبه، مشخصه کامل. هیچ کاری هم نمیشه کرد، یعنی شکایت و اینا به هیچ عنوان به جایی نمیرسید. نهایتاً که خطاهاشون هم بیمه شده دیگه. خب این برای روز آخره. تدابیری که الان میخوایم بگیم برای حالا یا روز آخر بچه به دنیا بیاد، یا اگر خدای نکرده از دنیا رفته در شکم مادره، یا باز حالا مثلا بقایایی که در رحم مونده، دمنوش، سنای مکی و زعفران. دیگه اینجا ما دنبال مثبتات میریم. روز آخره دیگه دنبال مدرات باید بریم، دنبال مسخدات. سنای مکی و زعفران رو با هم دم کنن، استفاده کنن. مصرف زیاد سیاه دونه. دیگه سیاه دونه اینجا در حد یه قاشق غذاخوری باید استفاده شه، خود سیاه دونه. بله نه دیگه، وقتی مثلا درد ها شروع میشه، برای اینکه یه مقدار پروسش کم بشه اینا رو استفاده کنه مؤثر هست. روغن مالی ناف تا زانو با روغن سیاه دونه، مخصوصا کشاله داخلی ران، بسیار مؤثر هستش در کاهش درد. دستور زاج و روغن زیتون و عسل، یا روغن حیوانی و عسل، زاج و روغن حیوانی و عسل که برای تخلیه هست. آبزن سنا و ابهل. ابهل هم حالا اینجا هست، خودتون میبینید بعضی از عطاری هم دارن، 250 گرم سنا 250 گرم ابهل. تو 10-12 لیوان آب داغ یه چند دقیقه دم کشیده بشه و بعد آبزن بشه، این برای تخلیه داخل رحم بسیار موثره. و تزریق واژینال روغن بادام تلخ که این هم جزء مسقطات هستش. نه مدره دیگه سیاه‌دونه، اینا خود سیاه‌دونه مگه مدر نیست؟ خودم روغنش هم همون خاصیت رو داره دیگه، مدره بلغم رو از بین میبره. بله حنای روی سر بسیار مؤثر هست، جزء اصلا قاعده آورها معرفی کردیم دیگه در بحث بیماری زنان، 6-7 ساعت بمونه اینم بسیار بسیار مؤثر هستش. خب حالا باز شاهکار دیگری ببینید، اینجا دیگه فکر میکنم بعدش نیاز به گلاب و سرکه و این چیزا باشه.
گفت بچه تو هیچ وقت خوب نمیشه، برو به فکر بچه دیگه باش. گفتم من ساتنا چیه؟ مگر تمام آرزوی من، سعره زندگی من اینو بود. چطور به من میگید برو بچه دیگه بیار؟
به ما گفتن که بچه تو موندنی نیست، عمرتون و جوانیتون رو نذارید باش، برید خونتون برید دیدنی.
سوختگی صورتم دیده میشه، ولی سوختگی دلم هیچ موقع دیده نشه.
از حدود 2 میلیون سال قبل تا امروز زایدن طبیعی ترین کار انسان بود است، فرایندی که امروز در اتاقهای زایمان انجام می شود و شاید خیلی باورش سخت باشد که نتیجه چنین تجربه عظیمی با دانش پزشکی امروز امیر عباس است یا آتنا و حتی زهرا. اینجا مزار امیر عباس است، کسی که 9 ماه با تشنج و درد زندگی کرد. او یکی از قربانیان خطای پزشکی بود. حالا او را در آغوش مادرش می‌بینیم. این آخرین تصاویری است که از او ضبط شده. شرح حال تولد او عجیب، دردناک و غم‌انگیز است. ابتدا گفتند با سزارین به دنیا بیاید و چون خبری از دکتر نشد، مادرش به زایمان بی‌درد تن داد و چنین شد.
من رفتم پایین تخت، مامان من کمک کرد با حالت 14 پا باید بشینه زور بزن. خیلی زور زدم، خونریزی داشتم اونجا. یعنی پارچه زیرم قهر کرده بودن و تصیب شده بود. دوباره منو بردن تخت زایمان طبیعی که اونقع دستگاه وکیوم استفاده کرد دکتر.
وکیوم دستگاهی کمکی است که معمولا در زایمان طبیعی استفاده می شود. در صورتی که مشکلی در زایمان طبیعی باشد، این دستگاه به پزشک کمک می کند تا با مکشی ملایم بچه را از مجرای زایمان خارج کند.
اونجا اولش اشتباهی انداختم روی مجرای ابزاری که اشتباها یکی از همون ماماها روشن کرد. بعد گفتن دستگاه کوچیکه، یکی بزرگتر باید بگیرم. دستگاه رو عوض کردن، 4 تا ماما از بالا فشار میدادن شکمم. دکتر هم از پایین تلاش کرد.
اما در نهایت همه این تلاش ها بی نتیجه ماند و مادر را برای سزارین رو عمل بردن.
اتاق زایمان طبیعی شروع شد و من بیهوش شدم. که مجبور شدن تو همون حالت من رو ببرن اتاق عمل، سر بچه رو بدن داخل دوباره، سزارین کنن بعد بخیر پیده.
امیر عباس پس از تولد دچار فرج مغزی شد. خانواده او معتقدند که روش زایمان باعث چنین اتفاقی شده و به همین علت از کادر پزشکی بیمارستان شکایت کردند.
ما خودمون رضایت دادیم، گفتیم دستگاه رو بکشن. تو خیلی بچه اذیت میشد، خیلی هر سال باهاش بدرفتاری میکردن. من تحمل نداشتم، گفتم دستگاه رو بکشیم. جواب امارایش اومد، گفتم شرایطش خیلی بده، خیلی اصلا از سی پی اون برتره. جواب دکتر اصلا بلاد جواب قانع کننده ای نبود. من اونجا بود که فهمیدم حیران باز فلج مغزی شده.
اما کمی پس تولد امیر عباس، این دختر یعنی آتنا به دنیا آمده است. او تشنج و درد را زودتر از امیر عباس آغاز کرد. آتنا هم قربانی یک خطای پزشکی تقریبا مشا امیر عباس است. در کنار آنچه برای بچه ها رخ داد، خطای پزشکی زندگی الهام، مائده و البته زهرا را سوزاند.
من 9 ماه بارداری سالم داشتم، برای زایمان مثل هر مادر دیگه رفتم و به خاطر اینکه بیمارستان دولتی بود اصرار به زایمان طبیعی، یعنی اول باید درد بکشید. خیلی روند طبیعی داشتم، اما در آخر بعد 9 ساعت درد دکتر تشخیص سزارین دادم، اما باز دکتر با وجود بی‌حسی سزارین نکرد و زایمان طبیعی با وکیوم که به بدترین شکل ممکنه برام انجام داد. دیگه سطح آبکار دخترم صفر بود، احیاش کردم، تشنج کرد که منجر به فلج مغزی شد. بچه ها که کشیدن بیرون حتی هیچ تقلایی نکردن، چون متوجه شدن بچه کاملا علائم حیاتی اصلا نداشت. گذاشتم تو تخت و دکتر زنان من قشنگ یادمه که برگشت گفت یه پار بینی هم اینجا نیست.
مادر به ما گفت که رازهای بیماری کودکش تا 4 ماه پس از تولد او پنهان باقی ماند. دکتر رفتنهای مکرر هم کاری از پیش نبود. خودش دست به کار شد و برای کشف چیستی بیماری کودکش تلاش کرد. کودک او رشد نمی کرد و نگرانی ها انباشته و انباشته تر می شود.
من از دکتر بردن هیچ جوابی نمی گرفتم. هر بار یه آدرس جدید، بهترین دکتر نهاد تو تهران اینه، بعد ببرش اینجا، حتما کاری انجام میده. بعد که بعدمون همه منتظر موندم می رفتم، هیچ جوابی نمی گرفتم. فقط کافی بود که یه تایپ ساده توی گوگل بزنم که اکسیژن به مغزان حضات نرسه چه اتفاقی واسهش میافته. فکر میکنم گوگل از هر دکتر دیگه بهتر رو من جواب داره. خیلی سخت بود خوندن این قضیه که بچه من تشنج بعد متولد یعنی فلج مغزی، یعنی جبران ناپذیر، یعنی نمیشه برش کاری کرد. و فقط تنهایی، چون همسر مثلا نمیتونست بپذیره این مسئله.
مائده هم مثل الهام از کادر پزشکی اتاق عمل شکایت کرد، اما هر دو تا انتشار این گزارش پاسخی که انتظارش را داشتند نگرفتند و کادر پزشکی هر دو اتاق زایمان به طور کامل محکوم نشدند.
30% قصور پزشکی، 7% امور فنی بیمارستان، چون مانیتورینگ قبل انجام ندادن، آمبولانسی که دیر رسیده، و 3% ماما.
گفت مقصر بچه چون دست و پا ندارن خودشون رو
ماجرای زهرا اما کمی متفاوت است. او با سر و صورتی سالم به اتاق زایمان رفت، اما این گونه او را تحویل همسرش دادند.
شوهرم اولین باری که اومد برای من تعریف کرد، گفت که زهرا تو رو به عنوان بهترین مادر دنیا شناختم، میخوام بهت لوح بدم. من توی آردوبارت مونده بودم خود یه چه اتفاقی گفتن درش. حالا من یادم نیست زیاد اینا رو، چون برای من مورفین زیاد میزدن که من درد احساس نکنم. گفتم که اشاره کردم، نوشتم آمپول اشتباهی زدن. گفت نه متاسفانه یه اتفاق خیلی ماده، توی ایران نمیتونم بگم بلکه توی جهان اتفاق افتاده. یه کپسولی توی اتاق عمل بوده که گاز به جای اکسیژن یه گاز دیگه توش بوده و تو سبب سوختگی شدید شد.
وقتی زهرا دو قلوها را به دنیا آورد، پزشکان به او ماسک اکسیژن وضع کردند، اما آنچه زهرا استشمام کرد اکسیژن نبود. او به مدت چند دقیقه گاز دیوکسید کربن تنفس کرد. زهرا دچار سوختگی درجه 3 شد و این آغاز سوختن بخشی از زندگی او بود.
قرنه چشم من سوخته، چشم راستم و تا حال میبینم. بخشی از موجای چشم از دست دادم. سوختگی صورتم، سوختگی دماغم که دکتر روش حق بینی من گفت بعد از 2-3 سال مشخص میشه توی دماغ شما چه اتفاقی افتاده، اما موقع نیاز به عمل پیدا.
اینجا دیگه حاج منصور خدا وکیلی باید به یه روژه باز بخونه. یکی دیگه هم بذارم که دیگه قطعگاه باشه کافیه. دیگه نمیخواد این خوبه، این تیر خلاصه ها. آشنا بشیم با پیشرفت این پیشرفت پزشکی. ما تو ایران خیلی پیشرفت کردیم الحمدلله. قدیم خیلی خطر بود، قدیم خیلی بد بود، خیلی زایمان سخت بود، الان خیلی خوب شده. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا با فرمیختگان شروع میکنم. گزارش خانم مرسو شمسی کلایی. مطلب آقای روشن وجود راجعه یک خطای پزشکی است. بیمارستان سار خانم دکتر ببینید یه خانم آقا خانم مراجعه میکنن پزشک زنان برای درمان ناباروری، میگن باید لاپاروسکوپی بشه. یک دو ساعت بعد احمد میگه که تو پنج برادر هیچ خبری نمیشه. آقا میرن پیگیری میکنن، میگن آره برو فلان وسیله رو بخر، یا برمیگردن میگن خانم فوت کرد. میخوام که اصلا
لاپاراسکوپ
نظر نمیدم. فرداش میرن مراجعه میکنن، میگن چون کارت اهدای عضو داشته، اعضار اهدا کرد. خلاص میگیرن و میبرن پزشکی، پزشکی خطای پزشکی رو تایید میکنه. دست این بندگان خدا به هیچ جایی بند نیست. شکایت هم کردم تا الان نتیجه نگرفتم. خواهر 20 ساله خانوم تو 40 خانوم دفع کنه ایشون هم فوت کنه.
آی بابا
مادرشون به خاطر این دو خواهر سکته کرده افتاده گوشه خونه از این قرد.
خاطر اشتباه پزشکی.
به خاطر اشتباه پزشکی. میگم مسئولیت تو بعضی از شغل ها. خلاصه روزان
خلاصه یکی دیگه هم خب اون وقت اینها جماعتی هستن که به شدت دارن مبارزه میکنن با هر طب سنتی، طب اسلامی، زایمان در خونه و هر کاری که خلاف نظرات خودشون باشه. یه مسئله کاملا طبیعی بوده در طول زندگی بشر، زایمان در خونه. اومدن زایمان آوردن توی بیمارستان ها و قول ما دیوونه خونه ها و یه بلایی سر خانم ها میارن. الان این سه تا خانواده‌ای که دیدیم دیگه جرأت بارداری دارن؟ خودشون و اطرافیانشون. کسی دیگه جرأت نمیکنه با این وضعیت. ببین یه کاری دارن میکنن طبیعی ترین رفتارهای انسان هم وحشتناک بشه. یه چیزی کاملا طبیعی بوده، اینقدر ترس نداره که. ولی ببین چه کار دارن میکنن. این حالا بعد با اینا مبارزه کرد دیگه، والا میان یکی یکی. بله بابا اینقدر اینها قدیم راحت بوده. حالا اینجا انشالله یک آموزشی برای خانوم ها خواهند گذاشت، خانومی میاد توضیحات رو میده. خیلی درمان اینها راحت بوده. مثلا بچه حالا برعکس بوده، حالا مثلا سر پایین نبوده، با یه یخ مشکل حل میکردن. اینجوری این کارا رو نمیخواستن بکنن، یه یخ میذاشتن بچه میچرخید، بعضی وقت با دست میچرخوندن، بعضی وقت با یه گرمی. این بند ناف پیچیدن و بچه مدفوع خورده و این چیزها رو یه مقدار باید تحلیل کرد. حالا الان کار من نیست تحلیل این چیزها، انشاءالله یه خانم میاد برای خانم ها اینا رو توضیح میده. به راحتی اینها قابل حل. ولی خب حالا مبارزه است دیگه، دائم دارن میجنگن و اذیت میکنن که فقط خودشون باشن و اینجوری بلا سر مردم بیارن. چیتر ریاش کیسه تشکیل نشده. خب آها بلندتر بگید. آها این یکم بله. صدها مورد مثل این بنده دیدم که به رفیق ما سه تا دکتر متفاوت با سه تا آزمایشگاه، سه تا سونوگرافی مختلف گفته بودن بچت معلول ذهنی و جسمی، یعنی هم سندروم دام داره هم ستون فقراتش تشکیل نشده، فلج جسمی هم هستش. سه تاشون گفته بودن بعد بچه رو بندازه. خب این متعبد بود، گفتش که بابا هر چی باشه شرعا نمیشه انداخت. یعنی شما اگر خود خدا بیاد بهت بگه بچه‌ای که تو شکمته سندرم دام داره، خود خدا هم بگه شرعاً حق نداری بچه رو بندازی. هیچ کدوم از مراجع اجازه ندادن ها، این مسئله اختلافی نیست. هیچ کدوم، تنها یه مورد مراجع گفتن اگر جان مادر در خطر باشه، مثلا بارداری خارج رحمی. خب جان مادر در خطر، ممکن مادر از دنیا بره. خب اینجا مثلا بعد تو هیچ زمینه دیگه معلوم. این چون متعبد بود گفتش که آقا ما این کارو انجام نمیدیم، من یه مثلا گوسفند از روزه امام حسین میکنم و هیچی. الان بچهش 8 سالشه، فوق العاده باهوش، فوق العاده تخس. یه چیز عجیبیه، هر کاری کردیم نتونستیم صفراشو بیاریم پایین. خب یه بچه کاملا سالم. در مورد خیلی ها و از جمله خود بنده هم گفته بودن یه بار ما یه اشتباهی کردیم و حالا اینا هی گیر دادن و فلان بیسار. دکتر گفت آره تیغه بینیش تشکیل نشده، باید برید تهران آمیوسنتز و از این آزمایش های مسخره. و ما هم دیگه خیلی اعصاب نداریم، میدونید دیگه، یه مقدار شروع کردن فرش و بد و بیرا و غلط کردی تو از کجا دیدی و خلاصه گفتم دیگه هم اینجا پیدا نمیشه. بچه الان سالم، آقا مشکلی نداره. اینقدر اعتماد نداشته باشید به این، اصلا سونوگرافی نرید، هیچ چی نمیشه. چون شماها متدینید اگر هم بچه مشکلی داشته باشه و حالا مثلا بیماری داشته باشه نباید شما صرف کنید، فقط باعث استرس استراب میشه. اومده بود پیش من یه خانم میگفتش که به من گفتن که بچه‌ت کیست تو مغزشه، یه ماه گریه و استرس و استراب و اینا. ماه بعدش رفتم گفتن که نه، این کیستا به صورت طبیعی خودش آب میشه، کیسته رفته اما یه مشکلی تو قلبش میبینی. رفتم ماه بعد اومدم گفتن نه مشکل قلبی نداره، یه مشکل دیگه داره. هم ماه استرس استرس. بابا این استرسه به خدا از هر مسخطی بدتره. شما هر روز سیادون عسل بخور استرس نداشته باشی بچه سفت نمیشه. یعنی واقعا همین سیادون عسل هم یه قاشق چای خوری مربا خوریش کاری نمیکنه، طرف نمیدونه سیادون عسل هم میخوره بچه‌ش هم سفت نمیشه. اما اگر استرس داشته باشی که وای سیادونه خوردم، این باعث میشه بچه سفت شه. یعنی میگم تو داروهای ما هم استرس استراب اینقدر اثرش رو چند برابر میکنه، چه برسه تو اون مسیر. پس آرامش مادر از همه مهمتره و باعث رشد بهتر جنین خواهد شد. خب دندان درد ایام بارداری که اکثرا ناشی از کمبود سودای صالح هست، به همین دلیل مصرف استخوان سازها در ایام بارداری برای پیشگیری و درمان دندان درد مفیده. در ایام شیردهی مادر دندوناش خراب شده 5-6 تا، سریع همه رو نرید پر کنید، یه 4-5 ماه استخوان ساز بخورید مفصل، سنجد و بادام و انجیر و کنجد و این چیزها رو استفاده کنید. آج دندان قابلیت ترمیم داره، مینای دندانه که حالا میگم قابلیت ترمیم نداره ولی آجش قابلیت ترمیم داره، میتونید برخی از مواقع مشکل رو حل کنید. مسئله بعدی بچه خوره که حالا میگن مول یا انگورک قدیم میگفتن، یا میگن بارداری مولار، یعنی کیسه تشکیل میشه اما بچه ای نیست. خب اولا همینجا باز خوب دقت کنید، یه نکته ای که ما 100 بار گفتیم برمیگرده، یه نکته ای که 100 بار گفتیم و باز خواهیم گفت، در تشخیص مشکل کاری به آزمایشات و سونوگرافی و امارای و سیتی اسکن و اینا نداشته باشید. به محض این که بهت گفت بارداری مولاره، همه اول نرو مسکت ها رو استفاده کن. بارداری مولار هم علائم داره، اگر این علائم بود 3 تاش 2 تاش یا 3 تاش ممکنه حالا حرفشون درست باشه. طرف میاد میگه هیچ علامتی ندارم، گفتن مولار، این اصلا رها کنید، این باید غذاها و تغذیهش کامل ادامه بده تا مشکلش حل بشه. اما اگر خونریزی بود، رحم بزرگتر از حد معمول بود، مثلا ماه دومه انگار 4 ماه یا 5 ماه هست، تهوع استفراغ شدید داشت، علائم قلبه صفرا پرکاری تیروئید داشت و احساس ناراحتی در لگن، اینها نشان دهنده بارداری پوچ هست. نامنظم بودن ضربان قلب، عرق کردن، که الان همه علائم صفرا هستش. دیگه خدا وکیلی این وظیفه خانوم هست دیگه، اینجا باید بسم الله رو بگن دیگه. ببینید یه مسئله‌ای که واقعا یاد گرفتنش نیاز به سواد نداره، قابله های قدیمی بی سواد بودن، تجربه است. فقط 50-60 مورد که ببینن قشنگ دستشون راه میفته، فقط نیاز به تجربه داره، بعد بسم الله رو شماها بگید دیگه، این کار ماها نیست. فقط سرقدرش هم گفتید ها. حالا ببینید این اگر این علائم رو داشت که خب بارداری پوچه و اون باید تخلیه بشه با همون تدابیر مستطاعتی که گفتیم، باید این کیسه تخلیه شه. برای اینکه دوباره این اتفاق نیفته و بارداری پوچ دوباره ایجاد نشه، این تدابیر رو مادر یه 3 ماهی باید انجام بده. مصرف گزنه روزی 3 قاشق، دستور زاج و عسل و روغن حیوانی یا روغن زیتون. ببین اصل علتش باز همون سردی رحم هستش که باعث میشه اون نطفه خوب لانه گزینی نکنه و علکی کیسه تشکیل بشه. مصرف انگور یا مویز و حجامت ساقن یا ساکرال، تدابیری هم که گفتیم برای گرم کردن و پاکسازی رحم هستش. اینا رو انجام بده انشالله دوباره این اتفاق نخواهد افتاد. بارداری بعدی بارداری پوچ دیگه نمیشه. خب مسئله بعدی دو قلوزایی که به دردتون نمیخوره چون تو همون یکی موندید. خب جهت نیکو شدن فرزند، یه سری مواردی داریم در روایات ذکر شده که اینها باعث میشه یحسن الولد. تو ترجمه فارسی میگن بچه خوشگل میشه، زیبا میشه. این با جمال فرق داره، فراتر از جماله. یحسنو هم حسن خلقیه هم حسن خلقی است، یعنی هم بچه زیبا میشه هم خوش اخلاق میشه. این موارد خاصتا برای آقا تاکید شده، یعنی یه دو ماه سه ماه قبل از اقدام برای بارداری به انار و کاسنی استفاده شه. حالا در ایام بارداری هم مادر اینها رو بخوره مؤثر هستش. و استفاده از حنا توسط پدر باز قبل از اقدام. نکته آخر یه چیزی نوشتیم، مصرف خوراکی های زیاد کننده عقل. چرا؟ اون جریانی که عرض کردم خدمتتون، طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام سوال پرسید آقا با بعضی ها حرف میزنم، اولشو که میگم تا آخرش میره، برای بعضی ها کل مطلب رو باید بگم تا متوجه بشم، برای بعضی ها همه رو که میگم میگه یه بار دیگه بگو، بگم یه بار دیگه. بله، اون وقت حضرت میفرمایند اونی که اولش رو میگه تا آخر خط میره، اون عقل رو در نطفه پدر بهش دادن. اونی که همه رو میگه تا بفهمه در شکم مادر بهش عقل دادن. اونی که میگه دوباره بگو بعد از بلوغ بهش دادن. یعنی اگر پدر یه سری خوراکی هایی که افزایش عقل میده استفاده کنه، این در نطفه مؤثر خواهد بود. مثل همین کندر، سرکه، به برگ چغندر، خرفه، یه سری تدابیری مثل حجامت، مثل نوره، اینا رو اگر انجام بده باعث میشه بچه خیلی تیزهوش بشه. این تیزبینی، حالا IQ هر چی که بهش میگن، زود گرفتن یه مطلب، جز ویژگی های عقل هستش. خب برای دو قلوزایی، برای دو قلوزایی یه سری مواردی معرفی شده که حالا اینجا اصل حرف رو ما اینجا نگفتیم. اصل حرف شکوفه سنجد، اون آخریش فقط. شکوفه سنجد 20-30% جواب میده، یعنی باز در اکثر مواقع جواب نمیده، خیلی محدود، ولی خب 20-30% روزی یه قاشق غذاخوری میگه شکوفه سنجد استفاده کنن، که البته در اصل درمان نازایی هم شکوفه سنجد مؤثره. پیاز سفید و تخم مرغ بزن. بله. مضر نیستش. مضر نیسته. گفتم یه قاشق غذاخوری حداقل دو ماه استفاده کنم. سبیل سنجد هم موثره، شکوفه موثرتر هستش. چرا؟ صورتشون بوده. بله. بستگی به ساقیت داره. چی میزنی؟ خب. راه تقویت جنین. دقیقا حالا همین دو قلوها رو که گفتم، یه مادری اومده بود پیش من، اینا رو گزارشاتی که به ما دادن ها، خبر نیست جایی خونده باشه، مستقیم میاد میگن. حالا شما هم اگر از این تجربیات دارید بنویسید ما بخونیم برای بقیه. اومد پیش من، به من گفتش که سونوگرافی دادیم، گفتن بچه 4 پا داره باید سرتش کنیم. سرت کردم دیدم دو قلو. جنایت پشت جنایت، جز خیانت کار دیگه ای نمی کنن. عرض کردم هفته گذشته روزی چند تا کشته کرونا داره ثبت میشه که قطعاً 300 تاشو دارن میکشن با این ونتیلاتورها و با این دستگاه مزخرفی که داره. حالا ایش میشه، ولی روزی 2000 تا سیخ تو کسی کاری نداره. بله، حالا پیرمرد 70 ساله 80 ساله با تدابیر جاهلانه پزشکی قلبی از دنیا رفت، این خسارته، اما 2000 تا سیخ جنین کسی خبر نداره، هیچ کی کاری نمیکنه براش. اینو باید عزا گرفت، این کارهایی که تو بیمارستان دارن میکنن باید عزا گرفت. خب هر جور که میتونن اسکالن. خب راه تقویت جنین، ببینید رشد در گرما، و برای همین خوردن خوراکی های گرم و تر، رطب، سویق گندم، سویق سنجد، کنجد، پودر بادام، میوه هایی مثل انار که شیرین هست و گرم‌تره، حالا به باز موثره، اینا باعث تقویت جنین میشه و مصرف کندر. این خوراکی ها رو بارها گفتیم، اصلا حرف اینجا نیست. توضیحات رو کامل دادم دیگه. چیزهایی که در ایام غیر از بارداری قاعده آور باشه مسقطه. آیا کنجد قاعده آوره؟ پناه بر خدا، کامل غلطه این حرف، کامل اشتباه. خب هیچ اشکال نداره، باعث افزایش هوش میشه، تو همین داروی هوش اینجا هم کنجد هست، با خیال راحت استفاده کنید. دستکاری ژنتیک نکردن به اون مرغه، یه سری خوراکی های مثل مارمولک و سوسک و چیزا میدن دو زرده میشه. آره مشکلی نداره. آره دیگه صداش هم قشنگه مثلا. خب و نکته بسیار بسیار مهم در تقویت، جلوگیری نکردن هست. یه مسئله فوق العاده مهم که قبلا خیلی گفتیم خوراکی ها رو. ببینید علت این که ما رفتیم سراغ تحقیق در مورد این موضوع اینه که هر حرفی که پزشکی امروز و تمدن امروز میگه، من همون اول میگم دروغه، مگر اینکه خلافش ثابته و تا الان واقعا خلافش ثابت نشده. هر حرفی جلوگیری رو خیلی دیدیم دارن ترویج میکنن. حالا از ماه چندم میگن؟ از اول؟ معمولا یکی دو ماه اول رو میگن، با ماه ششم به بعد، درسته؟ معمولا اینه. خب من خیلی برام سوال ایجاد شد که اینها که دشمن بشر هستن، فقط لباسشون لباس سفیده، علتش چیه؟ روایات رو یه زیر و رو کردیم، بررسی کردیم، سه تا روایت در کتاب شریف کافی، محکمترین و معتبرترین کتاب حدیثی ماست، پیدا کردیم. و حالا جدای از نظرات حکما که بعدن شاید بهش اشاره کردم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صراحتن به یکی از اصحاب میفرماید فإن نطفتک قد غزت سمعه و بصره و لحمه و دمه، نطفه تغذیه کرده است شنوایی، بینایی، گوش و خون رو. نطفه از چیست؟ امروز گفتیم خون. خون از یعنی نطفه اساره غذاست، شیره غذا میشه نطفه، به شدت طبعش گرم و تر. نطفه‌ای که میتونه یک بچه رو ایجاد کنه نمیتونه یک بچه رو تقویت کنه؟ قطعا میتونه. اومدن اینو گرفتن. اون وقت وقتی شنوایی، بینایی، گوشت و خون جنین با نطفه تغذیه نشه، همه بار میفته رو دوش مادر و همین دلیل مادر دچار تحلیل عضلات میشه، مادر دچار ضعف چشم میشه، دچار کمخونی شدید میشه. گوشت و خون دیگه، خون رو دیگه از مادر باید بگیره، مادر دچار کمخونی میشه. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام میفرماید نطفه در کامل شدن جنین مشارکت میکند. امام کاظم علیه السلام میفرماید جنین با نطفه پدر تغذیه میکنه. این در اخلاق هم موثره که تو سطح 4 خواهیم گفت. میفرماید اگر در ایام بارداری نزدیکی میخواد صورت بگیره حتما باید با وضو باشه، ولی اثر اخلاقی بد میذاره روی جنین. اثر اخلاقی وقتی میذاره جسمی که قطعا اثر خواهد گذاشت. سه تا حرکت انجام دادن که همه با رودوش مادر باشه و مادرها رو نابود کنن. برای همین نمیتونی تصور کنی که مگه میشه زنی 22 تا بچه به دنیا بیاره، همه هم سالم، خودش هم الان در سن 80 سالگی حالا یه زانو درد اینها داشته باشه، فقط میشه چنین چیزی؟ الان تو تهران هستش این بنده خدا، زنده است. 22 تا بچه، 2 تا شهید شدن، 20 تاش الان زنده هستن. و حالا زانو درد و این چیزا که خب دیگه 80 سالگی معلومه زانو درد و کمر درد هست، 30 سالگیش این درد هست الان. خب یه چیزه کاملا طبیعی بوده اینها در قدیم، 7 تا 8 تا عادی بوده، حالا مثلا 15-16 تا غیر عادی بوده. الان اصل به دنیا آوردن بچه غیر عادی شده، تعجب میاره. چرا؟ سه تا کار مهم کردن. یک، همین جلوگیری که اومدن ترویج کردن و باعث میشه همه نیاز بچه توسط مادر تامین بشه. دو، شیوه های احمقانه زایمان. ببینید، عرض کردین بعد از تخلیه بزرگترین تخلیه، پس بیشترین جذب بعد زایمان هست. هر چی سردیه، خوراکی و غیر خوراکی پیدا کردن بعد زایمان، تو این تیمارستان ها دارن به خورد زنان میدن. یعنی خوراکشون که حالا مرغ و جوجه و ماهی و برنج و ترشی و ماست و اینا که همه سرد، هیچ. وقتی میخوان به اطرافیان سفارش کنن غذا مقوی بیار، چی بیاریم؟ کیک و آب میوه. اونم میره آب پرتقال میخره و کیک، بازم سردی. شما اگر توی بیمارستان یه لیوان روغن حیوانی ببری بدی زن زاو بخوره، پزشک و پرستار بهت گیر میده. پیتزا و نوشابه ببری بهت کاری نداره. تمام سردی های خوراکی بدترینش آوردن، شوینده هایی که اونجا استفاده میشه، ضد عفونی کننده هایی که استفاده میشه، وایتکسی که میزنن، کولر روشنه. این هوا برای این هوایی که الان ما هستیم برای زن زاو یخچال حساب میشه. به شدت این هوا سرده برای زن زاو، برای ما شاید گرم باشه حتی، ولی او باید در اتاقی باشه که افراد عادی 5 دقیقه تو اون اتاق دوام نیارن از گرمای زیاد. پیشونی باید بسته باشه، شال دور شکم باید ببنده. تا 40 روز قدیمیان گفتن تشنه میشه آب نخوره. حالا ما میگیم تا 7 روز 10 روز، باز نمیتونن. همش گرمی، کره نمیدادن بخوره، روغن حیوانی میدادن بخوره، دوغش رو زده باشن، دوغش پریده باشه. وقتی اینا همه سردی ها رو میان میدن، متعدد شده خانم هایی که میگن 8 سال سردرد دارن بعد زایمان، این سردرد اومد چی شد؟ 10 روز اول، 15 روز اول سر رو نبستی، سرما نفوذ کرد. نفوذ سرما بعد از تخلیه بسیار بسیار زیاده. افسردگی بعد زایمان، ریزش مو، پوکچه استخوان، از بین رفتن دندون ها، همه اینها ناشی از غذاهای وحشتناک سردیه که دارن به زنها میدن. این حرکت دوم. حرکت سومی که زدن که بدن مادر رو از بین ببرن اینه که میگن تا چند ماهگی فقط شیر بخوره، 6 ماهگی، در حالی که قدیم از چند روزگی به بچه غذا میدادن، 40 روزگی. 40 روزگی، حالا اما اول مثلا کره میدادن یا اناردون میکردن، اونا چیز دیگه یه. آره اینا خوبه، اینا رو میگیم، قبلا گفتیم باز اشاره بهش خواهیم کرد. ولی از 40 روزگی آب خورش میدادن به بچه، 3 ماهگی باید سویقه ها شروع شه، 6 ماهگی دیگه کله پاچه و گوشکوبیده و کباب و این چیزا باید استفاده شه، بار از رو دوش مادر باید برداشته بشه. این کارا رو میکنن. اومده بودن مادر و دختر پیش من، مادر 45 سال، دختر تقریبا 23-24 سالش بود. دردها و بیماری هایی که دخترش داشت بیش از مادر بود، یعنی مادر زانو درد داشت، کم خونی داشت، ریزش مو داشت، دخترش زانو درد داشت، کمر دردم داشت. کم خونیش از مادرش بسیار شدیدتر بود، ریزش موش هم شدیدتر. خب ما ریشه یابی میکنیم که مشکل چیه. معمولا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه بحث شیوه های زایمان اینهاست. گفتم که بچه دارید، دوباره بچه کوچیک‌تر بودم، تا چند وقتگی به بچه فقط شیر دادی؟ گفت دکتر بهم گفت بچه معده‌اش ضعیفه، تا 1 سالگی فقط شیر مادر باید بخوره. همه بار رفت دوش مادر. خب استخون رو از مادر گرفته، خون رو از مادر گرفته، گوشت رو از مادر گرفته، بدن مادر نابود شده. ببینید چقدر قشنگ برنامه ریزی میشه که با 50 سال پیش ما یه نسلی اینقدر فرق میکنه، اینقدر تفاوت داره. میگه مادرم مثلا 15 شکم داره، خودش نازایی داره، یه نسل فرق کرده، ولی کار پزشکی اینه اینجوری نابود کنه. پس جلوگیری بسیار بد و ممنوع هستش. دیگه بقیه یه مشکلات بارداری مثل درمانهای غیر بارداری هست که اون موقع باید دیگه قبلا گفتیم اشاره بهش کردیم بحثاش رو. مثلا بله بله، معمولا میگیم تا 2 ماه استفاده بشه. یه دونش هم استفاده کنید خوبه ها، یعنی فقط یه سویق گندم رو هر روز 4-5 قاشق بخوره، یا فقط یه سویق سنجه رو، اینقدر اینا موثره، یه گندمش کافیه، یا فقط برگ چغندر رو بردار روزی 3-4 قاشق استفاده کنید، یا تازه‌ش هر روز استفاده کنید. اینا خیلی به تنهایی مؤثر هستش. بحث بعد از بارداری ان شاء الله بعد از 10 دقیقه استراحت یا صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.